به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
سلام و درود خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان. بفرمایید که صدا و تصویر من هست خدمتتون. صدا و تصویر من رو دارید که شروع کنیم انشالله. خب خیلی ممنونم، با تجدید سلام و احترام محضرتون. در جلسه دیگری به لطف خدای متعال توفیق دارم که خدمتتون باشم و بحث وظایف پدری رو در آخرین نشست که 14 جلسه هم هست خدمتتون تقدیم کنیم. خدا رو شکر میکنم فراوان که توفیق پیدا کردیم 14 جلسه درباره این بحث فوق العاده مهم خدمت شما برسیم و با هم گفتگوهای مختلفی رو سر و سامان بدیم. البته واقعا اعتراف میکنم که اونجه که تقدیمتون شد چند قاشق بود از این دریای بزرگ کلمات دینی که در باب وظایف پدری میشد به او اشاراتی کرد. و ابتدای نشست هم در جلسه اول من خدمت برادران عزیزم، خواهران ارجم، عرض کردم که ما اینجا از منظر یک روانشناس و مباحث روانشناسی به بحث توجه نمی کنیم و می کوشیم که از نگاه فحص و بررسی مباحث دینی، آیات و روایات به این بحث بپردازیم. این نوبت هم آخرین جلسه رو داریم خدمتتون و بحث بسیار مهمی رو باید انشاءالله در این یه ساعتی که خدمتتون هستیم تقدیم کنیم. آقایان عزیز، بانوان گران ارج، گفتگوی ما در وظایف مستقیم پدری هست. خاطرتون باشه ما از وظایف غیر مستقیم شروع کردیم، یعنی اون وظایفی که از طریق مادر به فرزند اصابت می کرد و نقشش و رنگ و لعابش بر جان تربیتی فرزند می نشست. پدر باید مادر رو، یعنی همسر خودش رو، در امور تربیتی رشد میداد و وظایف خودش در قبال بانوی خانه انجام میداد و خود این کار نقش تربیتی دقیقی بر جان فرزندان میگذاشت که 3-4 جلسه‌ای بلکه بیشتر در اون باب با هم صحبت کردیم. بعد به وظایف مستقیم رسیدیم، یعنی وظایفی که دیگه نه از طریق بانوی خانه کاتالیزوروار بلکه مستقیم پدر با فرزندش مواجه هست و کار تربیت رو سامان میده. در این نشست هم باز در حوزه وظایف مستقیم با هم صحبت می‌کنیم و یک کلامی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه بود که نوبت قبل هم عرض کردم و از عزیزانم خواستم که خودشون در طول هفته روی این کلام معصوم تأمل کنن تا انشالله این نوبت با هم این بحث رو هم بزنیم و از دلش نکاتی رو به لطف خدا و همراهی عالمانه شما بزرگواران استخراج کنیم. کلام رو با هم میخوانیم. من راستش خیلی فکر کردم که چه تایتلی و چه عنوانی برای این بحث بزنم. دیدم که اینقدر بحث انصافا پروپیمانه، اینقدر بحث گسترده است توی این نشست با اینکه یک کلام رو داریم میخونیم، اما من چیزی به ذهنم و به عقلم نرسید برای تیتر زدن به بحث. شما اگر در حین بحث تیتری به نظرتون آمد که جامع باشه و سعی کنید اینو اواخر بحث بفرمایید که جامعیت بحث رو ببینید که تا کجاها این بحث پیش میره، این سنگ تو آب افتاده چقدر دور خودش در واقع دایره هایی رو داره ایجاد میکنه، بعد ببینیم که چه تیتری رو برای این بحث میتونستیم انتخاب کنیم. خب بریم سراغ کلام امام علیه السلام. از امام صادق سلام الله علیه یک سخن فوق العاده مهم در باب وظایف تربیتی پدر مطرح شده. البته پدر و مادر با هم اینجا مخاطبن، ما اینجا بابا رو سلکت میکنیم و چون بحثمون وظایف بابایی هست بحث بابا رو اینجا متمرکزین روش، اما خب حوزه مامان و بابا با همه. کلام رو با هم میخونیم، فکر کنم ترجمه هم کردیم اینجوری تو ذهنمه، حالا دوباره هم ترجمه میکنیم هم از دلش نکاتی رو با هم گفتگو میکنیم. کلام رو با هم بخونیم. ان برگه رو آپلود کردیم و دوستان هم ظاهرا میبینن برگه رو دارن. ان ابی عبدالله علیه السلام، کلام از وجود مقدس امام صادق عزیزمونه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از پیغمبر عزیزمون حدیث نقل میشه، رحم الله و والدین اعانا ولدهما علی برهما. خدا خیر بده به اون پدر و مادری که خدا رحمتشون کنه. رحمت هم گفتیم به معنای این نیست که وفات کرده باشن ما طلب رحمت کنیم، یه جور جمله در واقع طلب سعادت و غفران هست، ولو جمله ماضیه برای آینده و تمام دوران زندگی او داره مطرح میشه. خدا خیر بده رحمت کنه اون پدر و مادری که اعانا کمک میکنند، ولدهما یا ولدهما هر دو ضبطش درسته، بچه هاشونو علی برهما بر نیکویی به پدر و مادرشون. من از دل حدیث چند تا نکته استخراج کنم، همین اول به شما عرض کنم که بعد بر اساسش با هم بیام جلو. یکی این که صحبت اینه که هر دوشون اعانا، یعنی یه کار مشترکه. این نیست که مامان این کار رو بکنه یا بابا این کار رو بکنه مامان فقط دعا کنه، مامان این کار رو کنه فقط بابا دعا کنه، نه، این اعانا مثناست، دوتاییشون باید این کار رو بکنند و دعا هم واسه هر دوشونه. خدا اون پدر و مادری رو رحمت کنه که دوتاییشون اعانا ولدهما. از ولدهما، ولدهما یه نکته استخراج کنیم، فعلا ما داریم لغتش رو بررسی میکنیم، یعنی دقتهای لغوی میکنیم، بعد میریم سراغ معنای اصلی حدیث. از ولدهما چی استخراج کنیم؟ یه دقتی تو ولدهما بکنید. چی استخراج بکنیم؟ به ذهن عزیزتون چی میاد؟ ولدهما دست کم دو تا مطلب رو باید متذکر بشید در کلمه ولدهما. خب یعنی چی بچه هاشون؟ یعنی چی؟ یعنی چی بچه هاشون؟ درسته بچه هاشون خیلی قشنگه، استخراج فرزند هر دوتا خیلی خوبه، بچه هاشون فرزند هر دوتا. ببینید یعنی چی؟ یعنی اینا بچه هر کدومتونن به طور مستقلا. یعنی دیدید در بعضی از گفتگوهای شکر آبانه بین پدر و مادر، زمانی که اوضاع گل و بلبله، بچمون، پاره جگرمون، میوه دلمون، اما وقتی که یه کوتاهی میشه بچت، یعنی در حادثه ها میشه بچت، بچت این کارو کرد، بابا بچت نیست، بچمونه، تو هر دوتا حادثه تلخ و شیرین بچمونه، فرزند مشترکه. یعنی چی؟ یعنی منتسبه به شما دو نفره. یعنی یه بچه خوب مامانش و باباش هر دو درگیر خوبی او هستن و یه فرزند بعد پدرش و مادرش هر دو درگیر بدی او هستند. یعنی به پای هر دو نوشته میشه. به پا منظورم عقوبت نیست، منظورم سهمه، منظورم نقشه. خب این یه نکته، هر دو به یه اندازه مسئولین، خیلی خوبه، آفرین، هر دو مسئولشین. یه نکته دیگه هم این بحث تموم، یه نکته دیگه از ولدهما استخراج کنید. دیگه چی؟ دیگه چی استخراج میکنید؟ از ولدهما لغتش یک استخراج دیگه حدیثی هم میتونیم بکنیم که خیلی مهمه. چی میفرمایید؟ به ذهن شریفتون چی میاد؟ خوبه دیگه چی؟ یه خورده ساده تره، یه خورده ساده تره، یه خورده ساده تر. یکی از نکاتی که میشه در باب ولدهما گفت، ممنون، نکات خوبی، هرچی که میفرمایید قطعا یه استفادهی میشه کرد. حالا اونی که من تو ذهنمه عرض میکنم و الا شما لزومی نداره که ذهن من رو بخوانید، میتونید نکاتی بفرمایید که تو ذهن منم نبوده، اما اتفاقا نکات بسیار ارزشمندی هم هست که خب فراوان هم تو این جلسات پیش آمده که آقایان عزیزمون، بانوان گران ارجمون نکاتی فرمودن که واقعا من خیلی استفاده کردم، بهره کردم، بعد حتی یادداشت کردم برای خودم که یه جای دیگه خواستم بگم به این نکاتی که دوستان فرمودن اشاره کنم. یکی از نکاتی که در ولدهما یا ولدهما روش میشه حساب کرد جنسیت بچه هاست. یعنی اینجا نفرمود اذا کانت ذکرن یا اذا کانت انسا. خدا رحمت کنه پدر و مادری که کمک کنن بچه شونو، اگه پسر بود البته ها، اگر دختر بود منظورم، نه جنسیت نداره، بچهشون. یعنی این کار مشترک است برای پدر و مادر نسبت به بچهشون، به معنای بچهشون. اصلا مهم نیست بچهشون دختر است یا پسر است. یعنی این وظیفه دو نفر است نسبت به تمام فرزندانشون، تمام فرزندانشون. شما با این دقت بخواید برید جلو، از دلش نکات دیگه هم استخراج میکنید. من از همین کلمات صالحاتی که شما ها نوشتید یک نکته همین الان به ذهنم آمد. چه بچه تازه خوب باشه چه بد باشه، این وظیفه سر جاش هست. نفرمود خدا رحمت کنه پدر و مادری که کمک میکنن بچه هاشون رو، حتی بچه صالحه منظورمونه ها، نه نه نه، بچه به معنای کلی. حالا علا بره ما، بر نیکویی کردن بر پدر و مادر. یک نکته از علا بره ما استخراج کنیم. ببینید علا بره ما محوره، یعنی بچه ها موظفند، مکلفند به پدر و مادر بر داشته باشند. بر نیکوییه، بر نیکویی کردنه، بر و بر و بر، هر ستاش تو عربی به کار برده میشه، یکی به معنای نیکویی، یکی به معنای گندم، یکی به معنای خشکی. فلبر و البحر، بر به معنای گندم، بر به معنای نیکویی، خوبی، حسنات. خب جز تکالیف بچه ها اینه که پدر و مادر نیکویی کنن. یکی از نکاتی که اینجا استفاده میشه، بر به هر دوشون تکلیفشونه، یعنی هم به مامان باید بر داشته باشه و نیکویی، هم به پدر باید بر داشته باشه. یه نکته هم که اینجا فرمودید همین الان نکته بسیار دقیقیه، باز ببینید مطلقه، نفرمود تا زمانی که در قید حیاتی، البته با نه، نیکویی پدر و مادر چه حیات دارن چه ممات دارن، چه وفات کردن، این سر جای خودش هست. اینا رو تو لغت خواستیم با هم یه خورده همش بزنیم، اما بحث ما این نیست، بحث ما چیز دیگه است. من از عزیزان خواهش میکنم روی این روایتی خوندیم چند ثانیه، 20 ثانیه تمرکز کنید، بفرمایید مهمترین کلمه این حدیث کدوم حدیثه. اینو یاد بگیریم، ما توی حدیث خانی نکته های حدیثی استخراج، استخراج کردیم، بعضیاشو گفتیم با هم دیگه. یکی از کارهایی که میکنید، بعضی اوقات توی یه سری روایات یک کلمه، یه ترکیب نقطه اصلی حدیث اونجاست، یعنی تمام حدیث رو اون کلمه متمرکزه. الان عزیزان تمرکز کنن، فعلا نمیگیم جواباتون درست یا غلط، 20 ثانیه مکس کنید، ببینید مهمترین کلمه این حدیث که اصلا حدیث واسه این بیان شده کدومی که از این کلمات. آفرین که 20 ثانیه تمرکز میکنید. ده ثانیه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ مهمترین کلمه حدیث چیه؟ بله، اعاناست. اعانا مهمترین کلمه حدیثه. یعنی این حدیث در خدمت بیان اعانت. از دلش عزیزان یک وظیفه من استخراج کردم، این که گفتم نمیدونستم چه تیتری واسه بحثم بنویسم، چون تیتر عربیش این بود. ببینید اسمش اینه. ما داریم وظایف پدری میگیم دیگه، درسته؟ اگه بخوایم میشه وظیفه، این وظیفه، وظیفت الاعانه، اعانه. پدر و مادر وظیفه دارن، مکلفن اعانه کنند. اعانه یعنی یاری رساندند. فرمود خدا رحمت کنه مامان بابایی رو که اعانا، دوتاییشون اعانت کنند، اون باشن، یاور باشن واسه بچه هاشون. تو چه موضوعی؟ تو موضوع کمک به پدر، تو موضوع نیکی به پدر و مادر. خب همه جای دست وایسید. ببینید آقایان عزیز، بانوان گرامی، اگر بچه هایی متاسفانه توفیق نداشتند، کوتاهی کردند، متاسفانه نادونی کردند، به پدر و مادر نیکی نمی کنند، خب یکی از سوالایی که باید ازشون پرسید، یعنی تو اون کیس پرسید، غیر از اینکه وای چرا این کارو نمی کنی، مگه مامانت نبود، مگه بابات نبود، مگه حیا نمی کنی، مگه پدر مادر، یه سوال دیگه هم میشه پرسید. اون سوال اینه: پدر و مادر کمک کرده اند این بچه رو بر چی؟ بر نیکی کردن به اونا؟ کمک کردن به نیکویی برای اونا؟ خب حالا توضیح میدیم که یعنی چی. این سوال مهمیه. یعنی اگر خدای نکرده یه خانوادی دید بچه هاش به پدر و مادر نیکویی نمی کنند، شما اگه دیدی مثلا مادر یک کسی به رحمت خدا رفته، خدا همه رفتگان جمعمون رو رحمت کنه، اگر دیدی مادری که به رحمت خدا رفته، بچه ها بعد مرگ مامان نیکویی نمی کنن برای مامان، خیراتی نمی کنن، حسناتی نمی کنن، هر چی که اسمش نیکویی. الان ما نیکویی پژوهی نداریم، ما میتونیم یه جلسه بگیریم نیکویی پژوهی اصلا یعنی چیا. خب اما یکی از بحثا اینه که آیا مامانی که به رحمت خدا رفتی تو کمک کرده بودی، الان که دیگه نمیتونی کمک کنی، تو در زمان حیاتت معین بچه هات بودی، اون بچه هات بودی؟ آقایان عزیز، بانوان گرامی، به نظرم شما به اهمیت بحث واقفی دا. یعنی این بحث رو نباید ریلکس بشینیم بحث کنیم در کنار جناب اسپرسو و بقیه رفقا و دوستان. این بحث جیغ بنفش لازم داره، فوق العاده این بحث مهمه. توی دکان هیچ عطار این بحث پیدا نمیشه، این بحث حجت الله آورده وسط میز ما گذاشته. به عقل احدی نمیرسید این بحث که اصلا پدر و مادر یه نقشی که دارن اینه که کمک کنن بچه هاشون به اونا نیکویی کنن. یعنی سلطان نیستی بشینی بخشنامه بدی بگی که زین پس خدای متعال فرمود ولا تقل لهما اوف، پدر و مادر اینن جانشون رو واسه شما گذاشتن، شما نیک. نه، تو یکی از کارات اینه از اون بفرمایی منبر بیای پایین، امپراتور نباشی، شروع کنی به کمک کردن اونا که چطور به تو نیکویی کنن. خب این خیلی به نظر مهمه. من یه خورده حساسم که نکنه این بحث واسمون اهمیتش قله‌ای نباشه. من قبل از اینکه برم سراغ ببینم شما چیا نوشتید که حیف نشه نکات ارزشمندی که میفرمایید، بخورده برم بالاتر چیا فرموده بودید. من چون باید به دوربین هم نگاه کنم، در تمام این 14 جلسه‌ای که دوستان ما ضبط می‌کردیم گفت که روغن کنجه در ببینی صاف، یاد می‌آورد سنگ عصاری، به قول عرب‌ها یرن ناس و دهنن فی قواری رصافیا ولم یدر ما یجری علی رأس سمسمی. نمیدونیم چه سختی های پشتش هست. ما دوستان عزیزمون از آفتابگردان هر هفته از تهران مشرف میشدن و مشرف میشن قم و این جلسات رو ضبط میکنن و ما حالا هر جا هستیم میبینیم از طریق جناب نت، اما این ایاب و ذهاب پرزحمت هم برای دوستان عزیز آفتابگردانمون هست و خدا اونها رو خیر کثیر عنایت کنه. برای همین من ندیدم شما چی نوشتید. یکی از نکات اینه که آی حسینیانون فرمودن که اصلا میشه کلن وظایف والدین رو تو قالب اعانه تعریف کرد با متعلقات مختلف. من والا معتقدم میشه این کارو کرد. آره، من معتقدم میشه این کارو کرد. من فقط معکوس این کارو کردم، یعنی شروع کردم تاتی تاتی وظایفی که تو کلام اهل بیت علیهم السلام دونه دونه هست اینا رو بگم، با این دونه دونه ها یه سری خونه بسازیم، بعد ته جلسه یه چتر درست کنیم، چتر قارچواره، بگیم ببین طرف تمام این دونه ها، تمام این خونه ها زیر یه چتری به نام وظیفه اعانت قرار داره. اصلا ببین عزیزم، تو فقط معینی، یا تو فقط معینی. اصلا حالا این بحث رو من نمیخوام برم گم میشم، بحث کوچه پس کوچهش خیلی زیاده. اصلا وظیفه اعانت یه ابر وظیفه است. خب شاید بعد از مامانا و باباها و بابا بزرگا و مامان بزرگا یه روزی گذرمون به دباخونه وظایف همسری هم رسید، اونجا هم میگیم که اصلا مهمترین وظیفه اون بودن تو همسری، نعمل آن کلمات اهل بیت. من با آقای حسینیان در بس موافقم، خیلی نکته قشنگی. محبت دو طرفه، صداتون خراب شد، ظلم کنن تکلیف چیه، اینا خوبه خوبه، یه بار خارج شیم بعد بیاین تو. خب اینا مال بحث قبلی بود. ببینید آره، اعانت یه ابر وظیفه است، ابر مفهوم. من یه سوالی از خدمتتون بپرسم بعد بریم سراغ اینکه چی کار بکنیم اعانته. یه دقتی بفرمایید دوباره رو حدیث، حدیث رو نمیخوام رهاش کنم. ببینید یه سوال میکنم، به حدیث بعد دقت کن عزیزانمون، چرا این قدیم موضوع مهمه؟ چرا تربیت همون اعانته؟ فقط ببینید اعانت یعنی کمک دادن، اون بودن، دست گرفتن نیست. اعانت معناش خیلی وسیعه. بعد یه کوچولو حالا صبر کنیم، هنوز قسمت‌های شاهکارش مونده، کلام حجت خدا ادامه داره. رو حدیث اول میخوام وایسید چند لحظه. ببینید من یه سوال میکنم، چرا اینقدر این موضوع واسه امام مهمه، واسه پیغمبر عزیزمون مهمه؟ که پدر و مادر، حالا دین که میگه، قرآن که میگه، حدیث که میگه، معلم مدرسه میگه، خود بچه فهم داره، شعور داره، عقل داره که باید به پدر و مادرش بر برسونه، اما چرا علاوه بر تمام اینا باز تو هم کمکش کن، تو هم اونش باش؟ چرا اینقدر سوزن دین روی علا برهما گیر کرده؟ ببین از این علا هم اینجا یه معنایی داره ها، خب علا للاستعلا به تعبیری. چرا اینقدر این موضوع نکه؟ چرا اینقدر غله است؟ خب چرا؟ سوالم واضح بود چی عرض کردم؟ چرا خدا اینقدر سوزن این بحث رو اینجا نشونده که پسر خوب، دختر خوب، بالا بری پایین بیای باید برهما کنی، پدر و مادر کمکش کن برهما کنه، چرا اینو خدا رها نکرده؟ این چیه؟ استحکام خانواده خوبه دیگه، چی دیگه؟ چی خوبه؟ خوبه خوبه، خیلی خوبه دیگه، چی دیگه؟ چی دنبال چیز دیگه هم. نسبت بین بچه با نیکی پدر و مادر چیه؟ سوالمو دقت کنید، سوالم دقت کنید، نسبت بین بچه با نیکی پدر و مادر یا عدم نیکی پدر و مادر چیه؟ ببین این چیه؟ فعلا جامعه رو رها کنید، مثلا جامعه رو ولش کنید، خانواده رو ولش کنید، خودم بچه رو بچسبید. آها خیلی نکات خوبی بود، خیلی نکات خوبی بود. بریم دوباره از بالا من ببینم نکاتی که فرمودید چی بود. ببین خود بچه رو، الان من به خود بچه کار دارم، جامعه، خانواده، پدر و مادر بس دیگه است اصلا. نسبت بر پدر و مادر و خود اون بچه چه نسبتی هست؟ خب عرض کنم خدمتتون که نکاتی که فرمودید المعذر رب خسران خیلی عالی و آقا به خیری، بله آفرین آفرین آفرین، آق آق آه خیلی خوبه، دین بچه قوی میشه، آفرین دنیا آخرت هم آفرین، همه نکات درسته. یعنی ببین سعادت و شقاوت این بچه در گروه بر پدر و مادر و عدم بر پدر و مادره. یعنی این بچه به هر جا برسه و به هر جا نرسه، به شقاوت، به سعادت، به فلاح، به فوز، به هلاکت، به خابه، به امنه، هر تعبیری میخواید به کار ببرید، یه محور داره، آیا به پدر و مادرش نیکویی می کند یا نمی کند. ببینید حتی نوشته بودید، فرموده بودید مثلا بحث نصرت حجت خدا باز در گروه کمک به پدر و مادره. مگه میشه کسی ناصر حجت خدا باشه اما از این طریق توفیقی نداشته باشه یا حتی کوتاهی کرده باشه؟ باید جبران کنم تا به اون فضاهای بالاتر برسم. چی فرمودید؟ یا الله، چون وظایف با نگاه اون بودن همافزای تربیتی مؤسسه سعادت میشه وظیف. بله کاملا درست، نکات آفرین، خیلی نکته قشنگ، نکته موسوی عزیزمون فرمودن، نکته بسیار خوبیه، بله کاملا درسته، کاملا درسته. باری از بحثمون یه خورده دور شیم، فرجام نیک کاملا درسته، بله. یعنی پس این برهما کلیده برای سعادت این بچه، خدای نکرده شقاوت این بچه، و توی پدر و مادر تمام تلاشت اینه که بچه سعید تربیت کنی دیگه، نیست؟ داری زحمت میکشی سعادت بچهاتو تامین کنی دیگه، نیست؟ حالا که اینطوره پس هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، حتی شده تو بری کمکش کنی که او به تو نیکی کنه. بسیار خوب، حالا اینکه چگونه این کارو انجام بدیم، باشه من اینو فهمیدم، من پدر چگونه اعان ولده، من مامان چگونه، به دو بخش من تقسیم میکنم روش های این کارو. دو تا عنوان برای بحثمون میذاریم که اتفاقا مثل بسیار از این فیلم های شاهکار که آخرش بازه، اون بیننده میتونه یه جور چیز کنه، نتیجه گیری کنه. ما هم که فیلم ساز نیستیم اما بالاخره فیلم سازی دوست داریم و دیدیم دسته این و اون که فیلم میسازن، گفتیم ته بحثمون رو باز بذاریم و بقیه هی بیان اینجا توش در واقع نکاتی رو استخراج کنن، پرونده بحث رو نبندیم تو کتاب خونه، بذاریم پرونده باز بحث رو جمع کنیم. دو تا بخش رو من اینجا ایجاد میکنم. یه بخش رو اسمش رو میذارم روش های ایجادی، یعنی اون کاری که باید پدر بکنه، مامان بکنه که بچه ها رو کمک بکنه که اونا نیکی به اونا بکنن. روش های ایجادی، ایجابی، یعنی این بکنها، کنها، عمل کردنها، افعلها، اینجوری باشا، این کارو بکنها. دو، رفع موانع، پرهیزها، نبایدها، نکنها، انباریا رو خالی کردنها، جاو زدنها، خودتکانی کردنها، به دو بخش تقسیمش میکنیم. خب و واقعا باید نشست فکر کرد چه بزرگوارانی که الان پدر و مادرند، خیلی مهمه بشینن ببینن که آیا دارن کمک میکنن بچه هاشونو بر نیکویی به اونا. ببینید یک خانواده رو من میشناختم، الانم میشناسم اما قبلا بیشتر میشناختم، بچه های اون خانواده به مامان نیکویی نمی کردن. راحت بهتون بگم، مامان رو تحمل می کردن، بیادبی نمی کردند، بیحرمتی نمی کردند، جفا نمی کردند، اما به مامان نیکویی هم نمی کردند. خیلی راحت بگم براتون، دلشون برای مامان تنگ هم والا نمی شود. ازدواج کردن بچه ها سر خونه زندگی خودشون، مامان می اومد خونشون، بله بالاخره چایی بذار و سلام و احوال پرسی و بی حرمتی نمی شد، اما از جان و دل کاری هم صورت داده نمی شد، یعنی دلشون برای مامان تنگ نمی شد. خب طفلی ها نگران بودن که آیا با این کار ما چوبی ممکنه بخوریم، نمیدونم چوبی لای چرخ زندگیمون بیاد، نمیدونم آزمون های سخت بشه ببینیم و اینا. یه خورده مرغ و تخم مرغی رفتیم عقب، دیدیم که والا بچه‌های بدی نیستن به خدا، یعنی قساوت قلب ندارن، آدمای گستاخی نیستن، بی حیا نیستن، نمک نشناس نیستن، همه اینا برعکساش هستن، نمک شناسن، سالمن، با حیان، خوبن، خانومن، آقان، اما مامان یه جوریه که نمیشه بغلش کرد. کاکتوس مامان، مامان کاکتوسه. ببین کاکتوس رو نمیشه تو آغوش گرفت، تو آغوشم بگیری زود ولش میکنی. آخه بالاخره داد نمیزنه آدم که وای سوختم، اما بالاخره کاکتوسه دیگه، قرمونت برم، اخلاقایی داری که اصلا به دل نمیچسبه، فدای تو، رفتارایی داره که اذیت میکنه بچه ها تو، عزیز من توقعاتی داری که طرف رو به آزار میرسونی تو. آخه تو بدترین جرمت اینه که کمک نمی کنی بچه تو که به تو خوبی کنه. دختر بدی نیست، پسر بدی نیست، تو بلد نیستی یه مسیر صاف درست کنی که اینا دلشون قنج بره واسه تو، قنج نمیره واسه تو، دلشون تنگ نمیشه واسه تو، بدم نیستن. تو یه کارایی میکنی که هی مانع. ببین آخه یه دفعه شما میگید که آخه پسر جان این مسیر 200 متری رو جناب جانسون رحمت الله علیه سال مثلا فرض کنید که المپیک 96 100 متر رو تو 9 ثانیه میدوید، اگه اون مرحوم الان بود 200 متر رو تو 18 ثانیه میدوید، حالا سنش بالا رفته 20 ثانیه میدوید، تو چرا 200 متر رو توی 2 دقیقه 2 ساعت میدویی؟ حالا جانسون نمیخواد باشی 5 دقیقه بیا دیگه. اشاره میکنه میگه خب تو رو خدا مسیر رو ببین، اینجا مانع گذاشتن، اینجا تیغ ریختن، اینجا چه میدونم یک چاله آبه، اینجا پر تیک شیشه است،
من دارم میام اما از اینا باید رد شم، از اینجا باید دور بزنم، از رو آب باید بپرم، اینجا باید خیس نشم، اونجا باید کثیف نشم. بعضی وقت ما پدر و مادرها مسیر بچه هامون رو این ریختی میکنیم، بعد میگیم والا دنیا ببین چقدر خراب شده، آخر زمان که میگن همینه ها، تا اینجا دست تو عسل میکنیم بعد گاز میگیرن. بابا والا نه، اون گاز نمیگیره، تو یه جوری هستی که بالاخره خودمون میدونیم یعنی چی. پس به دو بخش تقسیم میکنیم، یک کارهایی که پدر و مادر باید انجام بدن که کمک کنن به اونا برای اینکه اون بچه ها به اونا نیکویی کنن، دو کارهایی که نباید انجام بدن، پرهیزا، پاک کردنا. خب این خیلی نکات فوق العاده مهمیه تو کلام اهل بیت علیهم السلام. ها میدونید کلام اهل بیت چی فرمودید؟ اگر پدر و مادری مرتب بچه ها را ناسزا بگویند تکلیف چیست؟ خب این یک اصلا مثال هست دیگه، من تکلیف چیه نمیدونم یعنی چی. الان من بسیم ناسزا پژوهی نیست، یه جلسه میذاریم وظایف پاسخ به ناسزاهای والدین مثلا، اما این حداقلی که بابا اگر ناسزا به بچه‌م بگم، اون بچه‌م چه میدونم بالاترین چنین لطفی که میخواد بکنی که حداقل پاسخ ناسزای منو تو دلش هم دست کم نده. اگه من مامان به بچه‌م ناسزا میگم کاکتوسم. من اینو این تشبیه خیلی میپسندم. واقعا همیشه مراقب باشیم هممون، این هزار و دوله بلبل زبون بیش از هر کسی محتاجه، همه کسایی که میشنفن شخصیت کاکتوسی پیدا نکنیم. اگه اخلاقمون شخصیتمون تیغ پیدا کنه، جوجه تیغی بشیم، هزار تیغی بشیم، مامان تیغی بشیم، بابا تیغی بشیم، مامان بزرگ تیغی بشیم، هر آدم تیغی بشیم، اونم تو بحث شیرون تیغ تو جامعه امروز ما که الحمدلله تیغ و تیغ پژوهی ماشاءالله رواج فراوان داره، مخاطب یا اصلا بالکل با ما خداحافظی میکنه، نخواستمت اصلا، یا طفلی خیلی آقا و خانم باشه ما رو تحمل میکنه. من یه تذکر به خودم بدم بعد شما ها بشنوید، هیچ وقت مراقب باشیم ما هیچ وقت به جایی نرسیم مخاطب ما رو تحمل کنه. ببین ممکنه یه پدر و مادر پیری باشن که حتی چه میدونم بسیار امورشون رو هم بچه هاشون دارن تر و خشک میکنن، اما اینقدر این پدر و مادر شکر و حلوان و حتی بودن، اینقدر این پدر و مادر پنبه بودن تو رفتارشون، آقا بودن، لطیف بودن، خانم بودن، هلوهای رفتاری بوده رفتارهای اونا، حتی الانی که از خیلی از توانایی ها بچه ها تحملشون نمی کنن. من دارم تو اطرافم ها، یعنی یه پدر پیری که بلکه بابا بزرگ پیری که دستش هم نگیری سوار آسانسور نمیتونه بشه، اینقدر طفلی از کار، اما اینقدر این مرد یه تکه شکر و حلوا بوده و الان هست که بچه ها تحمل نمی کنن، با تیب خاطر همراهیش می کنن. اما مادرهای جوان من سراغ دارم، پدرهای جوان سراغ دارم که از کار افتاده نیستن، پولشون رو دارن، آبروشون رو دارن، شوکتشون هست، اما محبوب نیستن، تحملشون می کنن. از بحثمون دور شدیم. خب بریم سراغ بحثمون چی؟ نتیجه تربیت والدی کاکتوس میشه گل. آره دیگه، باید گل باشه. بله واقعا همینطوره. اگه گل باشه، یکی از ویژگی های گل بودن اینه که اون آدمه که حالا اینجا بچمه در رفتارهای گلواره اون هم خیلی راحت تر میتونه برخورد کنه دیگه، خیلی راحت تر برخورد میکنه. دقت فرمودید؟ یعنی جواب رفتار من رو به هر حال خوبی بگم خوبی میشنوم دیگه، بدی بگم او یادتون باشه. اگر من پدر و مادر، اینجا دقت کنید عزیزان، اگر پدر و مادر بد هم باشن، اون بچه بیچاره باید چی باشه؟ خوب باشه. اما زمین تا آسمون فرق میکنه. شما به یه بچه‌ای که مامان باباش بدن بگی با اونا خوب باش، با پدر و مادری که خوبن بگی با اونا خوب باش، این یکی هست. اون بچه تو سرازیریه، لازم نیست واسش آیه بخونی ولا تقل لهما اوف، او خودش داره میدوه، چون مامان بابا یه تکه گل بودن. این تعبیرشون تعبیر قشنگی، حالا کاکتوس نباشه اونوری باشه، اما وقتی پدر و مادر بدی کردن، نه حالا یاد ببین از حد بدی نکردن، کمک نکردن. کمک نکردن لزوما بد بودن نیست. الان کلام پیغمبر خدا رو که میفهمیم میگیم ایتس ا واو، چی فرمودی فدای تو یا رسول الله، چه شاهکاری فرمودی آقا جون. یعنی کمک نکردن لزوما بد بودن نیست، اما وقتی بد پدر و مادر یا کمک نمیکنه، دین از اون بچه میگه بازم به سعادت بخوای برسی باید بهشون خوبی کنی، یا اما این طفلک از نفس میفته باید سینه کش کوه رو بره بالا، میدونی؟ بعد از سینه کش کوه میره این بالا، از نفس میفته این طفلی بچه، البته باید بره بالا، خدا واسه هر نفس نفس او محاسباتی میکنه. خب چی فرمودید؟ آره دیگه، نباید بالاتر از اف بگه، نه اینکه از اف با خود اف نباید بگه، ولا تقل لهما، بالاتر از اف نه، ولا تقل خود اف نباید بگه. حتی اف پژوهی کنید، اف تو فرهنگ ما یعنی چی؟ ما که اصلا به اونا اف نمیگیم، اما یه چیزایی دیگه میگیم که اف غلام است آنجا. خیلی خوب، برید سراغ روایت دوم. روایت دو، البته اینا متاسفانه هر دوش سه خورده، شماره دو رو میخونیم. این کلامی که از وجود مقدس امام صادق عزیزمون، از پیامبر عزیزمون نقل شد، از دیگر معصومان هم نقل شده و گاهی اوقات تفصیل داره. یکی از بزرگواران در حین عرایز من یک روایتی رو نوشتند که به تعبیر دقیقشون سلبی هست اون روایت، که همینجا تا از دست نرفته این بحث من فرمایش ایشون رو بخونم. به روایتی اشاره کردن که روایت بسیار مهمیه، دقیقا سلبیشه، یعنی ضدشه، عکسشه. اونجا آقا فرمود خدا خیر بده به اون پدر و مادری که کمک کنن بچه هاشونو که خوبی کنن به اونا. به تعبیر این بزرگوار، این روایت معکوس رو هم ببینید، لعن الله والدین حملا ولدهما علی عقوقهما، لعنت به اون پدر و مادری که یه کاری میکنن بچه هاشون یه خطا و غلطی بکنن که مستوجب عاقبه بشن. خیلی این کلام تنده ها، درسته؟ خیلی تنده، خیلی این کلام جوال دوزه. لعنت به اون پدر و مادری، ببین این پدر و مادری که لعنت بر اون، میتونن بچه شیعه باشن، مسلمون باشن، سید باشن، مذهبی باشن، امام زمانی باشن، اربعین برن پیاده کربلا، یعنی مشمول میتونن بشن دیگه. لعنت خدا بر اون پدر و مادری که حملا، اونجا اعانا بود، حملا، حملا رو کسی سری میگه یعنی چی؟ حملا، حمل کنید منو نکنید. حملا تو فارسی یک لغت بسیار عامیانه درست داریم واسه حملا. لعنت خدا بر اون پدر و مادری که بچه هاشونو حملا، یعنی چی حملا؟ بگید حملا. وادارند خیلی خوبه، اما وادارند هم نیست، نه، آفرین، هل میدن. لعنت خدا بر اون پدر و مادری که بچه هاشو هل میده. این واداشتن یعنی میکشتش، نه، گاهی گاهی تلنگره. یه دومینو رو من برای اینکه اون شکل در بیاد، یه دومینوی بامزه من دیدم، دومینو روانشناسی. ببینید مثلا دارم میگم 20 قطعه بود، خب مثال میگم، اینجوری چیده شده بود که به لحاظ روانشناختی که هر قطعه بعدیش مثلا 5 برابر او باشه. مثال دارم میگم، همینطور برید جلو، قطعه آخری یک مثلا دومینوی بسیار با ارتفاع و سنگین و حجیم. اون دومینو اولی خب یک بچه دومینوی لیلیپوتی مینی کوچولو، اصلا به حساب نمی اومد اون کوچولوییه، که اصلا وقتی آقاه میخواست این دومینو رو بزنه، اصلا نشست مثلا با یه سنجاقی دومینو هر زد. اصلا شما گمان نمی کردی که این دومینوی کوچولو زورش برسه بعدی و بعدی و اون دومینو آخری سهمگین قولپیکر شرک دومینویی او بیفته زمین. افتاد زمین، تمام این دومینوها افتاد پایین. اون دومینو اول هل دادن بود، یعنی اون دومینو آخری آق بود، یعنی بچه‌م آق میشه، زبونم لال، با چی؟ با اون دومینوی اول. یعنی یه رفتار بسیار ساده، ای بابا مگه من چیکار کردم، چقدر بزرگش میکنی، این دومینو رو تو به حساب نمیاری، اما یه هولی دادی بچه تو، رفت به جایی که تش رسید به اون آقی که خودتو آقش کردی. ممنونم که این روایتو نوشتید، من یه خورده راستش اینجا نخواستم اینجور تون بگم کلام رو، چون تو همون باب این حدیث هست، اما ممنون که نوشتید، بسیار کلام دقیق بود. لعنت خدا بر اون پدر مادری که بچهشو هل میده، بچهشو میرسونه به جایی که بعد خودش آقشون میکنه. خب حالا بریم سراغش کلام بعدی. چی؟ نفرینی که حق نباشه برمیگرده به خود آن نفرین کننده، درسته؟ خب آره درسته، اما فرمایش رو متوجه نشدم چی ازش استفاده میخواید بکنید، متوجه نشدم که چی استفاده میخواید بکنید، اگر توضیح بدید بفهمم من ممنون میشم. آره اینجوریه، یعنی ما امام هم نفر بر کدوم پدر و مادر وصف کرده، هر کسی که بره تو این وصف بچه هاشو حل بده. شماره دو رو بخونیم، این دو عجیبه، وای چرا وقتمون تنگه، دو رو بخونیم. مادری که مورد لعن خدا قرار میگیره، منظورم این بود. آره دیگه، بله بله درست داره، یعنی این مادر اگر مشمول بشه دیگه، اگر نفرین بکنه، اگر مامانه نفرین بکنه، بله همینه، یکی از معانیش نفرینه دیگه، بله خودش مشمول نفرین میشه، درست. شماره دو رو خواهش میکنم ببینید، دو رو فوق الان همین کلامه، فقط راوی یعنی اون بالا توضیح نداده، راوی خیلی دقیق بوده، کلامو دقت کنید، همین حدیثه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، آقا امام صادق فرمود، پیغمبر عزیزمون فرمود، خدا رحمت کنه، رحم الله من اعان ولده علی بره، خدا رحمت کنه اون کسی که بچهشو کمک میکنه بر نیکویی بر خودش، خب بر خودش، بر خودشو. با حدیث بالا فقط به جای والدین من هست، یعنی هر پدر و مادری. راوی شنونده آدم دقیقی بوده، دستش درد نکنه، ممنونشیم، خیلی ممنونشم، من اینقدر دعاش کردم این راوی رو که حد و حساب نداره. حالا کیه بحثش بماند. میگه تا آقا اینو گفت، من گفتم که کیف یعینهو علا بره، دست درد نکنه راوی، چقدر آدم بافهمی بودی، چقدر این سوال اون روز هزار و چند صد سال بعد امشب توی وظایف بادری ما به دردمون خورد، یه صلواتی واسش بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پرسید از امام که چجوری حالا کمک کنه بچهشو بر این که بچهش کمک کنه به اون پدر و یاری کنه، نیکویی کنه پدر مادر. میگه که اینا رو آقا فرمود، چند تا، چهار تا مطلب آقا امام صادق و پیغمبر عزیزمون فرمودن. یک، دقت کنید به حدیث فعلا، یک، یقبل و میسوره. من دلم میخواستم وظیفه پدری رو هنوز ادامه بدیم، بعد گفتم که بذار خود همینجا یه خورده جست عدالت بگیریم که 14 جلسه مادری گفتیم و 14 جلسه پدری گفتیم، هیچ کدام را بر دیگری ترجیح ندادیم، و الا واقعا حداقل یه دو جلسه دیگه میتونستیم بحثو بگیم. یکیش همین حدیث بود، یک، یقبل و میسوره. چقدر این سخن قشنگه. ببین یکی از راه‌هایی که بچه‌تو کمک می‌کنی که اون بچه‌ت به تو نیکویی کنه، یقبل و میسوره. شما رو به خدا سریع ترجمهش کنید، ترجمهش کنید، سریع ترجمهش کنید، وقت نداریم. یقبل و میسوره، یقبل معلومه، میسوره یعنی چی؟ مامان بابا باید میسور بچه‌شون رو یقبلو، 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 یقبلو یعنی چی؟ ببخشید میسور یعنی چی؟ آفرین، باریکلا، میسور ببینید یعنی چیزای که به چشم نمیاد، اندک، کوچولو، کم، ساده. میسور از یسر میاد، یعنی اون چیزایی که خیلی کله گنده نیستا، خیلی بزرگ نیستا. یعنی میگه پدر عزیزم، مادر عزیز، چیزایی که بچت به عنوان کم انجام میده تو بزرگ ببینا. نگو که ای بابا بچه های مردم واسه پدر مادراشون چی کار میکردن، تو داری چی کار میکردن. اینم شد یه کار، خجالت نکشیدی اینو برای پدرت آوردی. ببین من چی میخوام بگم، من میخوام بگم که برای یه مامان، هی مثال بزنم، برای یه مامان مهم باشه وقتی یه جایی داره میشینه احساس میکنه بچه یه کوچولو خودشو کج و راست کرد که شونش مثلا به مامانش نباشه، پشتش به مامانش نیستا، اما شونش جمع جور، یعنی اینو بزرگ کن، اینو به بام آسمان ببر، قدردانش باش، شاکرش باش، کارای کوچک بچه تو بزرگ ببین مامان جون، بابا جون. بعد این کار تو نگاه بحث امام صادق چیه؟ کمک پدر و مادر بچه‌شونو، که این بچه‌شون به پدر و مادر نیکویی کنن. آخه این بده بستون داره دیگه. اگه یه آدم پرتوقع بشی، اگه من بشم یه مامان نهنگ، یه بابای نهنگ که دو قرتونی من باقی باشه، میدونید قصه دو قرتونی باقی باشه، مسئله قصه مفصلیه، اگه دوست داشتید به امثال و حکم ده خدا مراجعه، خیلی قشنگه این مسئله، از کجا اومده دو قرتونی من باقیه. اگه من یه مامان نهنگ باشم، یه بابای نهنگ باشم که چیزای کوچیک منو سیر نمیکنه، کارای کوچیک بچه هم به چشم نمیاد، آدم نهنگ خیلی نمیشه بهش خوبی کرد، چون نهنگ دیگه، بابا گفت کفاف کی دهد، دقت کردید. بریم سراغ جمله بعدی. دو ویت، آره خدمت کمشو بپذیره، خدمت کمشو قبول کنه. ببین والدین پرتوقع، والدین نهنگواره که توقعاتشون بزرگه، بچه ها رو خسته میکنن، خسته روح ها، خسته قلب. بعد یه کسی که باعث خستگی روح و قلب یکی میشه، خیلی اون طرف حال نداره، دل و دماغ نداره بهش نیکویی کنه. بعدم یک ای بابا، بابا جون ما که قربونش برم الهی، کی راضی شده، کی تشکر کرده. یک تذکر بدم، مامان جان، بابا جان، یه تکه زبان تشکر باش. ببین اینجا کسی نگه که ای هزار چه توقع داشتیم از تو، تو هم که اونی که میخواستیم نشدی، تو هم که خراب کردی بابا جان، که ما فکر کردیم آخرش میخوای در عظمت والدین بگی، در مقام عظمای پدر و مادر صحبت کنی، باز میگی که نهنگ نباش توقع. بابا جان اصلا تمام بحث پدر و مادر اینه که داره جانشو میذاره وسط که یه بچه سعید و سعیده تربیت کنه، مگه نیست؟ پس یه مامان هرچی در توان داره باید رو میز بذاره. نشم مثال اون بنده خدایی که سالها زحمت کشیدم با یه کار همه رو خراب کردم دیگه. میدونم خیلی موارد شما لازمه که توقع کنی، بالاخره مامانی بابایی دوست داری تو این قصه، میدونید، اما برای اینکه بچه‌م به سعادت برسه، اونم عزیزان تو جامعه امروز، تو جامعه امروز این بحث خیلی بحث مهمیه. با دو و یتجاوزو عن معصورهی، نکات قشنگی می نویسید، ببخشید من هی نمیتونم ببینم. یتجاوزو عن معصورهی یعنی چی؟ سری ترجمه بفرمایید، خواهش میکنم. عکس اون یکی، یتجاوزو عن معصورهی یعنی چی؟ بنویسید خواهش میکنم سری. یعنی خدا پدر مادر تو بیامرز. آها نه، آها نه، بله این دعا بود، خدا شما رو حفظ کنه، پدر مادر شما رو هم مورد رحمت و لطف قرار بده، از گناهاش بگذرن، خوبه خوبه، فوق طاقتشون نخوان. آره یتجاوز یعنی چی؟ همین بگذرن شما، درست بود، آفرین. معصور یعنی چی؟ معصور رو بگید، معصور، معصور رو بگید. معصور ضد میسور، معصور یعنی چی؟ از عسر میاد. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ ترجمه بکنید. کار سخت یعنی چی؟ نه، کار سخت اینجا معنا نیست. میگه مامان بگذر، بابا جون بگذر از معصورش، از معصورش. آره معنا کنید گاف ها، معنا کنید خطاها، معنا کنید لغزش ها، معنا کنید زلات، معنا کنید زمین خوردن ها، معنا کنید بی توقعی ها، معنا کنید جا خوردن ها. یعنی چیزایی که آدم توقعش داشت بچهش این کار رو بکنه. حالا هر مثالی یا ازش بگذر، رو اون وای نیسا، سوزنم اونجا گیر نکنه، اونو بولد نکنم، اونو محور تو که فلان روز این کارو کردی یادت نمیاد، تو همونی که چقدر حافظت ضعیف شده ها، من یادمه، من تا آخر عمر یادم. نه، یتجاوز، بگذر، متجاوز باش تو رو خدا، تجاوز کن از این مسئله، تجاوز، جواز، مجرد، یعنی پل رد شو بابا، چرا وسط اینجا موندی آخه؟ آخه این کارو بکنیم باز بچه هامون. خب اینم یعنی اینجوری آفرین، کینه این نباش، خطاها رو نبین. میدونید اینا نکات خیلی خوبی که فرمودید. سه، ولا یرهقه. یعنی چی ولا یرهقه؟ کلمه حالا یرهقه رو دیگه نمیپرسم، الحمدلله همتون استادید و میتونید نکات قشنگی بگید استفاده کنیم، کیف کنیم. اما لا یرهقه یعنی ببین، رحق تو زبان عربی یعنی این که مثلا ببینید، مثال خیلی واضح بزنم براتون، یعنی این که یک سینی که دختر کوچولوی عزیز شما توش دو تا چایی باشه میتونه ببره، توش 8 تا چایی نریز، بریزی ارهاقش میکنی، یا یعنی در توانش این باره نیست، لزوما این بار سنگینی نگاهی با دقته، یعنی ازش یه چیزی نخواه که زورش نرسه. یعنی مامان بابا دقت و آگاهی داشته باش، تناسب بین توقعاتت و توان مخاطبت رعایت کن. این یعنی تناسب بین توقعات و توان مخاطب. حتی من یادمه تو جلسات قبلی عزیزان بحث درجات ایمان رو هم گفتیم، این با ایمان بچت مچه، این با سن بچت تناسب داره، این با شعور بچم متناسبه، این با قدرت‌های بچه‌ام متناسبه. یعنی پس سنگین تر از توانش نخوام. خب ولا یخرق به، وای این چقدر جمله عجیبیه. یعنی اینا رو که میشنویم گویی امام میخواد بفرماید ما یه همچین پدر مادرهایی داریم دیگه. ولا یخرق بهی، یخرق بهی یعنی چی؟ کلمه خرق، ببینید یه لحظه به من دقت کنید، من نگاه کنید، این یعنی خرق، این یعنی خرق. من اینو خرقتل مثلا کاغذ را، ورق را، الورقه مثلا خرقتل پاپیروس را. خرقه یعنی پاره کردن، یعنی تکه تکه کردن، یعنی له کردن، یعنی خرد و خاک شیر کردن. باری کله آفرین، داغونش نکن. چقدر این ترجمه قشنگه، لهش نکن، داغونش نکن. یعنی چی؟ یعنی من مامان بابا در طول مسیر زندگی فراوان بی آن که حتی بخوام بچه هامو داغون میکنم، له میکنم. به چه شکلی؟ به صد شکلی. دل از کسی برده بلی، چون از چند کس از یک جهان، چون با مکروفن، با مکروفن گاهی قد بچه همو داغون میکنم، لهش میکنم، تکه تکش میکنم. نه شخصیتی ازش مون، نه هویتی ازش مون، نه ارزی مون، نه آبرویی مون. میدونید اینا دونستن میخواد دیگه. بچه من در برابر دوستاش یه آبرویی داره، من گاهی اوقات واسه انجام یه کار تربیتی بی تربیتی میکنم، بچه‌مو جلوی دوستاش تکه تکه میکنم. پدری رو میشناسم چی بگم والا، یعنی بالاخره الحمدلله بسیار از ما ایرانیان انگار بر اساس ژن خوب که هممون دارای این ژن خوب هستیم، هممون رشته تئاتر و هنرهای زیبا در دانشگاه‌های مختلف این جهان خواندیم، یه تکه واسه خودمون اصلا آرتیستیم. این آقا یه شکلی خودشون رو فرمودند که دیده نشن، بچه‌ش رو تعقیب فرموده، با ماشین تعقیب فرموده، تو فلان کافی شاپ بچهش رو رصد فرموده، سید فرموده، رفته یه گوشه کافی شاپ بفرمایید که اتراق فرموده، استتار فرموده که جناب پلنگ چون این استتاری در جنگل ها نمی فرماید، یهو زمانی که تمام دوستان نشستن، تولد یه بیچاره ای هم بوده، یه اکبیری رو آوردیم تو تولدش رو بگیریم، این پدر پلنگ وش از جنگل های سیبری پریده وسط که فکر کردی پدر تو اگر مشغوله حواسش به تو نیست، پدر همه جا لبل مرسال دست بچه رو گرفته کشان کشان آورده به منزل که کار تربیتی بفرماییم. خب بله، من هم نمیگم کافی شاپ بریم نریم، اما میخوام بگم از این بهتر نمیشد کار بی تربیتی کرد. همینی که الان اینجا بانو فرمودند، آقا فرمودند که داغونش نکن، آخه تو چی گذاشتی واسه این بچه؟ لهش کردی، از بینش بردی. این بچه دیگه بهترین کار اینه که با این بچه ها قطع رابطه بکنه تا قیام قیامت همو نبینن، چون مورد استهزا قرار میگیره. لهش میکنی، مثلا خواستی پدری کنی اینجا، دقت فرمودید. بعد حالا این بچه رو دیگه تو نمیتونی بیاری پیش حاج آقای فلان تو مسجد روایات توجه به پدر و مادر، این بچه ته دلش با تو صاف نیست، قربونت برم الهی. و ما پدر و مادر اوسای اینجور استتارا هستیم، دقت میکنید، به شکلای مختلف دیگه، گفت الجنون و فنون، به شکلای مختلفی من گاهی رفتار این ریختی میکنم که حالا مشکلی یه بخش بچه فقط مشکلی نیست، همه چی همه چی. خیلی خوب، اینم از این، وقتمون تموم شد. شماره دو، جمله پایانیش خیلی حالا به کار این بحث من نمیاد، خب اما میخوام شماره سه رو هم بخونم که دیگه کلمات اهل بیت خونده باشیم، مدیونشون نباشیم توی نخوندن کلام. سومی رو هم بخونیم که این کلام کلام بد میرسم به فرمایشتون، ببخش این سه رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله من اعان ولده علی بره، همون معناشه که بلدید. بعد آقا دو تا روش میفرمایند، یک و هو ان یعفو و ان سیئته، اولی اینه که پدر جون مادر جون از گناه های بچت بگذر، عفوش کنا. این عفو کردن صد تا فایده داره، یکیش اینه که راه رو هموار میکنی عزیزم برای اینکه به تو برو نیکویی کنه. دو، این دو رو بگیم که تمام کنیم، چقدر این دو مهمه و چقدر باید این دو رو جدی بگیریم. خب دو این عزیزان، و ید او الله اکبر و ید او وله فیما بینه و بین الله. به به، چقدر این جمله قشنگه، چقدر این جمله قشنگه. خدا رحمت کنه پدر و مادری که کمک کنن بچه هاشون رو که به اونا نیکویی کنن. یکیش اینه، مامان جون بابا جون ید او وله فیما بینه و بین الله، دعا کنن در حق بچهشون، خدایا بچه‌مو کمک کن که به من نیکویی کنه، خدایا به دخترم کمک کن در حق من خانومی کنه، به پسرم کمک کن در حق من آقایی کنه. بعد این فیما بینه و بین الله رو باز علمای جلسه‌مون میتونید ضمیراشو به شکل‌های مختلفی بشرح کنید. یه جا بگید فیما بینه و بین الله به با مامانه برگرده، یعنی بره به اون من در واقع برگرده، یعنی اون جاهایی که بین خودت و خدا یه حالی پیدا میکنی، سر سجاده‌ای هستی، تو حرمی هستی، تو تنهایی خودت هستی، بین تو و خدا برای بچه ها دعا کن. خب دعارم نبریم فقط سر این که الهی به حق پنج تن آل ابا شریف قبول شود، حالا نشد پلیتیکلی قبول شود، اینا رو دعا بکنیم ما، اما اون دعا اصلی که خدا این بچه‌م توفیق نیکویی به من پیدا کنه، میشه اینو هم فیما بینه و بین الله معنا کرد بچه ها، یعنی تو اون اموری که به بچه و خدا مربوطه، یعنی مسیر بندگیش، عبودیتش، اطاعتش، در حق بچه ها دعا کن. یعنی خود نقش اثر آفرین دعا در تسهیل مسیر زندگی بچه ها برای نیکویی پدر و مادر. خب پایین میبینید دیگه، من نوشتم رفع موانع، بعد چند تا آیتم نوشتم واسه خودم، نخواستم رو این بحث کنم، فقط خواستم پروندهشو باز نگه دارم که بعد دوستان عزیز خودشون باز کنن بحثو. حریم خواهی های بی مورد، اینو باید احترام به من بذاری، من اینو احترام میدونم، حرمت منو نگه نداشتی، حریم منو شکوندی. دقت فرمودید توقع های بی تناسب، غلط، نامناسب، عدم تناسب توقع های ما. همینطور هی بحث و حالا اون صفحش هم هست، فاصله های فکری روحی بی خودی که بین خودم و بچه هام ایجاد میکنم، تبدیل میکنم خودم رو به یه آدمی که رو قله نشستم، از بالا به پایین به بچه هام نگاه میکنم، این فاصله های بسیار زیاد، بشکنمش، بیام جلو، نزدیک شم، حرفش رو بشنوم و و و امور دیگه که حالا نمیخوایم تو این جهت ورود کنیم. از تمام نکاتی که آقایان عزیزم، بانوان گران ارجم فرمودن بسیار بسیار متشکر هستم. الحمدلله خدای متعال به من توفیق داد در همراهی و مشایعت آلمانه شما، پر از محبت و لطف و آقایی و خانومی شما، این 14 جلسه رو با هم بیایم جلو. انشاءالله که این بحثایی که گفتیم برای همه اون انشاءالله عمل به بار بیاره، ولی گفتن که سایه‌ترین کاره. و عرض کنم خدمت شما که بیمایه فتیر است و خلاف رأی اولوالالباب. انشاءالله که هممون عالم باشیم، انشاءالله که عزیزانمون چه پدر مادر هستن چه پدر مادر خواهند شد، انشاءالله فرزندان سالم پر از سعادت، عاقبت به خیر، خدای متعال نصیب و روزیشون کنه. انشاءالله هممون در انجام وظایف مادریمون پدریمون به عنایت امام زمان سلام الله علیه پر از توفیق و سداد و رشاد باشیم انشاءالله. و انشاءالله هممون این روحیه رو در خودمون بدمیم که دائم نو بشیم، دائم بدانیم، دائم بخوانیم، دائم بار بگیریم، پدر مادرای لاغر نشیم، نحیف نشیم، رنجور نشیم، مرده نشیم، فسرده نشیم، تا بتونیم در واقع کارهای بزرگی رو انجام بدیم. باز هم از همه شما بسیار بسیار متشکر هستم. بله، عیدتون مبارک. به لطف امام زمان سلام الله علیه انشاءالله که پر از عطا و برکت و ثمر و روح و ریحان باشه این نیمه شعبان عزیزی که پیش رو داریم. و سوالاتتون رو، فرمایش هایتون رو خدمت دوستان عزیزم در مجموعه ارزشمند آفتابگردان به ادمین ارسال بفرمایید، حتما تدبیری میکنیم برای پاسخ به پرسش های ارزشمند و عالمانه و مدقانه عزیزانی که در این فضاها طرح کردن. ببخشید مجالمون کوتاه است و دیگه اطاله کلام من نداشته باشم. با هم به نیت فرزندهای بالفعل و بالقوه‌مون و خودمون دعای فرج امام زمان سلام الله علیه رو میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهل کعداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای همه تون و برای همه عزیزانمون و عزیزانتون از درگاه خدای متعال سعادت و سعادت و سعادت، سلامت و سلامت و سلامت آرزو میکنم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه تون. خدا حافظتون باشه انشالله.